بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافله. به دنبال بحثی که ما درباره مهریه و بحث جوانان داشتیم، رئیس قوه قضاییه فهمیدید بیاناتی داشته ایشون. ما در اینجا یه نامه سرگشاده ای داریم که بر اساس این نامه سرگشاده میخوام عمل کنیم. بالاخره حرف حسابمون که رها نمی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مستطاب آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه دامت برکاته، با اهدای سلام و تحیت معروض می دارد بیانات جناب عالی را درباره مسائلی که این جانب مطرح کرده بودم خوندم. متاسفانه قانع کننده نبود و شاید توضیحات من برای اون چند مسئله کافی نبوده است. بنابراین پیشنهاد میکنم همانطور که خود شما هم اشاره کرده اید، دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالی رتبه که سوابق حوزوی داشته باشند تشریف بیاورند تا آن چهار مسئله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود. و چنانچه آن چهار مسئله روشن شد، انشاءالله به کار بسته شود. و اگر بعضی از قوانین موجود با متون اسلامی سازگار نبود، از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. این جانب برای قوه قضاییه و برای شخص جناب عالی قائل به احترام بوده و هستم و تضعیف این قوه را کار خلافی میشمرم، ولی هدف این جانب روشن ساختن قوانین مترقی اسلام و کمک به جمعی از گرفتاران مهریه است. لطفاً دستور دهید لیست کامل زندانیان مهریه را با ذکر سن و سال همراه بیاورند. امیدوارم بتوانیم از این طریق کمکی به حل مشکلات جوانان که گرفتار مسئله مهریه هستند و در زندانها به سر میبرند بنماییم. همیشه در سایه لطف پروردگار موفق باشید. من انشاءالله درباره این چهار مسئله برای شما توضیحات کافی خواهم داد تا بدانید چهار مسئله است که ما نمیتونم ازش رد بشیم، یه جواب همینطوری بدهند و ما صرف نظر کنیم. این چهار مسئله رو من کاملا تبیین میکنم. متاسفانه خب دستگاه قضایی بالاخره تابع سلسله قوانین دستپاگیرم هست و اونها باعث مشکل میشه. به هر حال بریم سراغ مصادیق عیوب. اللهم صل علی محمد. انشاءالله. به هر حال بحثمون در این بود که حقیقت عیب در مسئله خیار عیب چیست؟ معمولا همون چیزی که در حدیث سیاری آمده بود معیار قرار دادن، کل ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه فهو عیبون، اینو معیار گرفتن. حالا در اینجا من سه مورد از موارد مشکوکه رو ذکر کردم. پیش از آنی که بقیه موارد مشکوکه رو عرض کنم، ببینیم سراغ اصل این که آیا معرفت موضوعات دست فقیه هم هست یا نیست. سابقا اشاره ای کردم، اما اینجای خورده مبسوط‌تر باید بحث کنیم. معرفت موضوعات فقط دست مقلده یا دست فقیه هم هست؟ بعضی همینطور میگن فقیه کار به موضوعات نداره، احکامو میگه، خود مقلدین برون موضوعات پیدا کنن. اینطور نیست مسئله. دستبندی میخوام بکنم، دستبندی میخوام، اگر عجله نکنی دستبندی میکنم. من در اینجا پنج قسم ذکر کردم از موارد مختلف. قسم منها یکون معرفت و ممکنند قالب ناز، یه قسمی از این موضوعاته که معرفتش برای قالب مردم یا همه مردم ممکن است، مثل تشخیص آب مطلق از مضاف، تشخیص خون از غیر خون، تشخیص این که آیا این آب اوصاف ثلاثه نجس رو به خودش گرفته، بوی مردار میده، رنگ مردار داره، طعم مردار داره، آیا اوصاف ثلاثه نجس رو گرفته یا نگرفته. اینا یه موضوعات آشکار و روشنی هست که دست خود مقلده و با تشخیص خودش عمل میکنه که این خون هست یا نیست، مضاف است یا نه، حتی اگر نظرش هم برخلاف مقلد و مرجعش باشه، باز به نظر خودش عمل میکنه مقلد، چون تشخیص میده این موضوع رو. بنابراین قسم اول قسمی میشود که همه آن را تشخیص میدند و کار مجتهد نیست. قسم دوم مسائلی است که جنبه تخصصی دارد و اهل خبره و کارشناسان خبروی رو می طلبد، مثل این که ضربه ای وارد شده بر این شخص، مقداری از دیدش کم شده و باید به همون اندازه این شخص عرش بده. چند اندازه از دیدش کم شده؟ این یه موضوعی است که نه کار مجتهده نه کار مقلده، باید اهل خبره آزمایش کنن و بگن 10%، 20%، 30%، و همچنین سایر موارد دیات که کار به اهل خبره میرسد، این نه کار مجتهده نه کار مقلده. یا این است که این شخص مقبول شده یا نه، این در بازار چقدر قیمتش بوده. اهل خبره بازار میارن که آقا این در موقع معامله چقدر بوده و چقدر فروخته شده، آیا این مقبوله یا مقبول نیست. تشخیص مقدار قمن به دست اهل خبره است و تعیین قیمت به دست صاحبان بصیرت اهل بازاره. اینم نه کار مجتهده نه کار مقلد. این دو. سوم، یه جاهایی است که تشخیص موضوع به دست ذلیده. ما رفتیم در یه خانه و مخزنی هست، ازش داریم حضور میگیریم، سوال میکنیم آقا این مخزن کور هست یا نیست. صاحب خانه میگه کور هست. اینجا تشخیص موضوع به دست من میهمان نیست، به دست اهل غرفم نیست، به دست زلیدشه صاحب خانه. یا وارد میشم قبله کدام طرفه، صاحب خانه به من میگه قبله این وره یا قبله اون وره. اینا تشخیصش به دست ذلیت اون جاز، نه دست مجتهده، نه دست مقلده. مجتهدم اگر بیاد تون خانه سوال میکنه قبله کدام طرفه، قبله رو بهش نشون میدن. قسم چهارم اونجاییست که از اهل بلد سوال میکنن. من اهل این شهر نیستم، وارد این شهر شدم، ماه رمضان میگم اول ماه شما چه روزی بوده که ما مطابق اون روزمون رو ادامه بدیم. اهل بلد میگن اول ماه برای ما فلان روز ثابت شده. این نه کار مجتهده، نه کار مقلده، کار اون کسیست که در اون منطقه هستن. و اما پنجم، مراد ما این پنجمه، کثیری از موضوعات عرفیه است که اهل خبره هم نمیخواد، کارشناس هم نمیخواد، ولی موضوعات عرفیه پیچیده است. مثل آب مضاف و مطلق نیست که همه بفهمن، یه موضوعات پیچیده ای هست، مثل اینکه آیا به این شخص کثیر السفر صدق می کند یا نمی کند. اینو میرن از مجتهد، این کسی که سه روز در هفته رو مسافرت میکنه بهش کثیر السفر میگن، ای دو روز باشه چطور، ای چهار روز باشه چطور. اینا از مجتهد سوال میکنن. یا مثلا گفتم درباره ما یسجد و علیه، چیزی که بران سجده میکنن، زمین و ما یخرج من الارض الا ما اکل و ما لبس، میشه به این سجده کرد؟ مصادیق مشکوکی دارد، از جمله این که این خاک خشت رو که پختن آجر شده، آیا بعد از آجر شدن میشه روی سجده کرد یا نمیشود سجده کرد؟ آیا این سنگهای معدنی مرمر و امثال اینها آیا میشود برای سجده کرد یا نه؟ این چیزی نیست که توده مردم بتونن تشخیص بدن. اینا رو میرن سراغ مجتهد. یا مثلا قشر فواکه، پوست اندوانه، میشه روش سجده کرد یا نه؟ این داخل در ما اکله یا داخل ما اکل نیست؟ عقاقیر، داروها، گل گاوزبان، امثال اینها، اینها ما یخرج من الارض، آیا این صدق معکول میکنه؟ ما اکل و ما لبسه، معکوله که نشه به سجده کرد یا نه؟ عقاقیر و داروها بهش صدق معکول نمی کن. اینا رو میدن سراغ مجتهد. عرف رو کی می فهمه؟ عرف و مقلد می فهمه یا مجتهد؟ مقلدین عرفشون نمیفهمن، عرف مقلدین نمیفهمن، ولذا همش میان سوال میکنن که آقا من در ده روز، دو روز، سه روز، چهار روز سفر میکنم، کسی رو سفر هستم یا نه؟ عرف جامعه نمیفهمی و مجتهد که در مسائل موضوعات خبرویت پیدا کرده او تشخیص میده. حالا اگر کسی بگه نه اینها هم کار مجتهد نیست، معنیش این است شما بسیاری از فروع فقهیه را از کتابهای فقهی باید حذف کنید، به علت اینکه بسیاری از موارد از این قبیل، همین عیب که الان داریم مصادیقش رو میشماریم، خیلی هاشون متعرض در کتب فقهیه شدن، برای اینکه توده مردم نمیتونن تشخیص بدن که آیا عیب هست یا عیب نیست. بله، اگر موضوعات شرعیه باشه، این که در واقع مثل احکام صلات آیا مرکب از چه چیزهایی است، موضوعات شرعیه برمیگرده به احکام. اون قسم ششم حساب بکنید، موضوعات شرعیه در واقع ارتباط با احکام شرع پیدا میکنه. اون که وظیفه مجتهد است، برای اینکه احکام کار اون است، این موضوع هم برمیگرده به احکام. و اون این است که بله، صلات به چی سر میکنه، حج به چی سر میکنه، طواف به چی سر میکنه، اینا مسائلی است که بعد. نه، اینا در هر زمان هر کدام قدم رو جدا داره. آن زولیا اهل خوبه از کجا بفهمه به این که من که نمیتونم برم اهل خونه، میرم برم اهل خبره رو ببرم قبله نما بیارم. میدونم شما اهل خانه میروید باید برید اهل خبره رو دعوت کنید و قبله نما بیارن، یا نه همون قول صاحب خانه رو میپرسیده که باید میکنی. چیه که در هر خانه وارد شد اهل خبره و قبله نما و همه اینا رو همراه خودش ور میدارد و میبرد و امثال زاده کاری. بعد اگه کسی خلاف شد اون وقت، ولی معمول نیست که اهل خبره همراه خودشون، یا اهل خبره ببرم همراه خودم که آیا این مخزن رو اندازه گیری کن، آیا کار از یا نیست. کسی که این کار رو نمی کنه از صاحب خانه سوال می کنه. حالا پنج مورد یا شش مورد، اینها مواردی است که معرفت الموضوعات اسمشه. در معرفت الموضوعات باید روی حساب و کتاب کار کرد. نمی شود نفی مطلق، نمی شود اثبات مطلق، هر کدام مطابق وضع خودش هست. حالا عیب داریم وارد همون میشیم دیگه. عیوب از همون قسم آخره، قسم پنجمه که الان داریم روز داریم مورد به مورد عیب میشماریم و فقها هم دخول میکنن، ورود میکنن که آیا عیب هست یا عیب نیست. معلوم میشه وظیفه خودشون میدانن و رو از موضوعات هست. هل هذا عیبان و لیس بعیبین. تا به حال سه مورد رو ذکر کردیم. اجازه بدید من برم سراغ قسم چهارم از عیوب. سه قسم از عیوب رو ذکر کردیم که آیا عیب هست یا نیست. قسم چهارم حول امراض، آیا بیماری ها عیبه یا نه. البته ایناری که من میگم بیشتر در عبید و امائه، ولی که قسمت هاییشه که در حیوانات و بهائم هم هست، مثل مرض در اونها هم سر میکنیم. حالا وارد بانک ها نشید که جای خطرناکیه، پولتون از بین میره. مرحوم محقق در شرایط ببینید درباره بیماری ها چه میگه. و نقصان و صفات جز عیوبه که خروج المزاج عن مجراه طبیعی. البته این از متن جواهر من نقل میکنم، جلد 23 صفحه 259. و نقصان و صفات که خروج المزاج عن مجراه طبیعی مستمرن کانه، میخواد این بیماری مستمر باشه، کلم امراض ممراض آدمی است که دائم المرض او آرزن یا نه دائمی نیست آرزن ولو که هم یومین یه روز هم تب بکنه این عیب است و می شود فسخت و گفت یه حرف محققه آیا این درسته؟ صاحب جواهر در اینجا اضافه میکنه میگه و المراد به هم الیوم مراد از یک روز تب کردن المحکی عن تذکره الاجماع علیه عجیبه از تذکره نقل کردن که اجماعیه اگر یه روزم تب بکنه خب زمان پاییز و زمستان سرماخوردگی همه سرماخوردگی دارن این عبد هم سرماخوردگی داره یه روز تب کرده این عیبیست که میان معامله رو فصل میکنن بهش ادعای اجماع هم شده بعضی جاهای ادعای اجماع هایی میشه که انسان تعجب میکنه المحکی عن تذکره الاجماع علیه یوم البیع او قبل القبض مثلا کی تب کنه اون روزی که به تو میگه یا نه به تو رو دیروز گفته امروز که میخواد قبض بده تب کرده امروز که میخواد تحویل بده تب کرده ایشون میگه اینم داخل در بحثه ولکن الانصاف اینکه همای یوم یا یومین این یه چیز متعارفیه اینو عیب نمیگن خیلی ها مبتلا میشن و خوب میشن عیب آن است یه بیماری مستمر باشه سرطان داره دیابت داره بیماری قلبی و کلیوی داره یه بیماری مستمر باشه و الا یه روز تب کردن که بهش نمیگن عرف عیب نمیگه منتها مجتهد تشخیص میده که در نزد عرف عیب محسوب نمیشود این از جاهاییست که موضوعات پیچیده است که فقیه حق ورود در آن رو داره و اما پنجم کثیری از مفاسد اخلاقی است متعرض شدن که اعتیاد سرقه یه عبدی هست معتاد از نظر سرقت بله زیاد دزدی میکنه ما در شیراز ضرب المثل داریم میگیم دستش کجه آیا جای دیگه میگن دستش کجه نه در حال دستش کجه جامع المقاصد میگه ظنی ان الاعتیاد غیر شرط میگه اعتیادم لازم نی یه با ثروت بکنه این عیبه بنابراین باید عبید و امای معصومی بردارن بیارن تحویل بدن حتی یه بارم سرقت نکرده باشه یه بارم تاب خلاف نکرده باشه میگه اعتیادم نیست غیر و شرطن و اضافه دیگه از این قلیزتر میگه اگر توبه خالص هم بکنه بازم عیبه یه بار در عمرش سرقت کرده توبه خالص هم کرده خداوندم آمرزیدتش حالا اگر با خبر شدیم این عیبه و میتونیم فصل کنیم بنابراین همه باید افراد معصوم باشن تا معیوب نباشن آخه این که نمیشه در شرب خمر نریزم همین گفتن اگر یه بار شرب خم کرده یا شرب نبیز کرده ولو توبه کرده این عیبه عرض ما این است یه وقتی این شارب الخمر مدمن شخصی است که معتاد به شارب خمر عیب، اما در عمرش یه بار شارب خمر کرده، مگر همه معصومن؟ یه بار شد و غم کرده بعدم توبه کرده آثارش هم برطرف شده، بگیم ما این عیب است، باید یک کسی پیدا کنیم که هیچ یک از گناهان و مرتکب نشده باشد. این که بله حد داره، اگر پیش از رفتن نزد قاضی توبه کند حدم ساقط می شود، بنابراین حدش هم ساقط شده. بعد اگر محدود به حدی باشد اون عیب محسوب میشه. محدود به حد بشه، حدم برش اجرا بشه، توبه کرده. اتفاقا در امام جماعت هم این مسائل مطرحه که آیا محدود و حد باشه و توبه کرده باشد و آیا میشود پشت سر اون نماز خون یا نخون. دیگه یواش یواش داریم میریم سراغ عدالت و عصمت و اینها در این اشخاصی که خرید و فروش میکنن. بعد ما میگیم اینا اجازه بدید، ما میگیم اینها عیب نمیشه مگر اعتیادی باشه، استمراری باشه و طوری باشد یا از نظر اجتماعی مبان شده باشه، این بد سابقه شده باشه، یه همچین چیزایی باشه ادعا به مجرد این. ولا اقل من شک، اگر شک بکنیم ما چیکار بکنیم؟ بله اگر حد خورده باشد و در ملای عام باشد و مشهور باشد بله، اما اگر نه در ملای عام نبود است و مشهور معروف نشده است و توبه هم کرده و پاک و پاکیزه شده. عرض کردم ملا اقل من شک، شک داریم که آیا عیبه یا عیب نیست، حکمش چیه؟ اصالت اللزوم جاریه، عیب بودن و خیار داشتن باید ثابت بشه، بدون اون نمیشه. دو مورد دیگر هم باقی مونده که اینو میذاریم فردا، میریم سراغ مسئله اول. یادتون باشه مسئله اول رو هم مطالعه کنید. به قول اون مؤمن گفت اینها همه مقدمه بود. السلام علیک ابا عبدالله، اللهم صل علی محمد.